بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین العبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اون جلسه اشاره کردیم که فرمود به این که یا ابا ذر، رسول خدا فرمودند از ذاکر فی القافلین، کسی که در بین غافلان خدا به یاد خدا باشه مثل کسی که در بین فرار کنندگان از جنگ و جهاد تنها ایستاده و داره دفاع میکنه. جمعی هستن که معصیت و حرام مرتکب نمیشن اما غافلن، حرف بیهوده میزنن، کار بیهوده میکنن. کسی که تو اون جمع که حرام انجام نمیشه دور هم نشستن بیهوده گویی میکنن، اما حواسش هست، ذکر میگه، حواسش به خداست، یاد خدا رو داره، این مثل کسی که مجموعه از انسانها که از جنگ فرار میکنن این واسطه تنها داره میجنگه. کل مقاتل فی الفارین. خب حالا تا این توضیح بدم مسئله رو، یه نامه اومده پرسیده، حالا بفهمید شما بگید. عیب نداره یه چون صلوات هر وقت پرستید بعدش به عجل فرجون بگید، عیبی نداره، غلط تشهد، تشهد نکید، اونو هم به قصد دعا میگید دیگه، به قصد ذکر میگید، به قصد ذکر نماز که نمیگید، که ذکر نماز مشخصه چه چیز. یه وقت هم عرض کردم مثلا شما از رکوع بلند میشن، افراد از رکوع بلند میشه میسته میگه سمع الله لمن حمده، نماز باطل. موقع حرکت اگه بگه سمع الله لمن حمده نمازش باطل. ذکر رکوع که میخواد انسان بلند شه بیسته باید بیسته بعد بگه سمع الله لمن حمده، اگر در حال حرکت بگه نمازش باطل دیگه. حالا صحبن حواسش جمع کنه دیگه، چقدر صحب نه صحبن بی نتر، یعنی حواسش به فکر میکنه این بعد تو موقع که از رکوع بلند میشه بگه سمع الله لمن حمده، نه اینجوری نیست. اما به حول الله نه، خرابش کردی داسته، اول خوب بود. به حول الله و قوتهی وقتی که از سجده بلند میشه میایسته در حال حرکت بگه عیبی نداره، اونجا اون به حول الله و قوته عیبی نداره. البته انسان میتوانه در نمازش قصد مطلق ذکر بکنه، بگه من میخوام هیچ حالتی از حالات نمازم بی ذکر نباشه و هر ذکری دلش خواست بگه به قصد ذکر مطلق ذکر. مثلا من الان بعضی وقتا دیدید میگم به حول الله و قوته اقوم و اقود و ارکه و بس شد، خب این عیبی نداره. بعضی وقتا میگم یا حی یا قیوم، این ذکر نماز نیست، نماز باطله. اگر همین یا حی یا قیومی که من میگم موقعی که از سجده بلند میشم به قصد این بگم که این یکی از اذکار نمازه، نماز باطله، چون از کار نماز حی و قیوم نداره. که به قصد مطلق ذکر میگیم، میگیم این ذکر خوبه، میگیم دیگه حالا این ذکرم میگیم مثلا، خب به قصد ذکر مطلق ذکر گفتن اشکالی نداره. پس تو سلام هم تو هم تشهدم صلوات هم همینطور و عجل فرج هم گفتنش اشکالی نداره، ولی توی تشهد دیگه ورودی نداره، اونجا نمیشه بگید. اگر نتونه واقعا درست لفظ رو بیان بکنه به همون لحجهش بگه بی نداره، نه دیگه الله تک ارکان رو باید درست بگه دیگه، تکبیرات الله رکنه، رکنه قنطرس، رکنه یادتون باشه، قنطرس یعنی قیام و تکبیرت الاحرام و رکوع و سجود رکنه. اینا با عمدن و سهوًا نماز باطل میشه اگه خرابش بکنی. سهوًا هم باشه نماز باطله، باید درست بگی. چی افتاده در کار؟ وسائل. خب مثل دیگاه مسیح مثلا چند سال قبل، اگر وقف مسجد، وقف اون مسجد باشه هیچ کارش نمیشه کرد، باید بمونه. مگر اینکه اگرم خواستید کارش بکنید بدید به یه مسجدی که نیاز داره. مثلا الان دیگ مسیح قدیمی رو مسجدی که تو روستا هست، چون هنوز با زغال و آتیش و اینا گرد میکنند و آب رو جوش میارن، به اون مسجد دادن عیبی نداره. برای اینکه مثلا بفروشیمش، تبدیل به احسنش بکنیم، اینا محل بحثه. به این سادگی ها نمیشه. هر چیزی که توی مسجد مورد نیاز نیست و وقف بوده باید برسون. وقف نباشه عیبی نداره، بفروشید عوضش کنید، بفروشید تبدیل به احسن کنید، کار دیگه بکنید. ولی اگه وقف بود باید حتما به درد مسجد دیگه نخوره، به درد مسجد دیگه هم نخوره. اگه به درد مسجد دیگه نخورد اون موقع میشه تبدیل به احسنش کرد. مثلا الان فرش رو وقف مسجد میکنن، فرش دست باف 10 سال 12 سال تو مسجد هست، پاخور میشه، قشنگ صادراتی میشه. نه دیگه به درد مسجد میخوره، ولی به درد صادرات میخوره. خوب میخرنش، ولی چون جز رقبات مسجد میشه و وقف شده دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. نخنما هم بشه، پوسیده هم بشه، باید از بین بره. اگرم خواستن تازه تبدیلش بکنن باید به یه مسجد دیگه بدن. پس چه کار بکنیم؟ مثل فرش و اینجور چیزا رو یاد بدید به افراد. وقف نکنن تو مسجد، حبس کنن. حبس هم یکی از احکام فقهیه. میاد میگه من این فرش رو برای این مسجد 10 سال حبس کردم. حبس با سین دیگه، حبس یعنی زندانیش کردم. 10 سال توی مسجد باشه، بعد از 10 سال اختیارش با امنا و متولی و اینا، بعد از 10 سال که پاخور شد بفروشنش، خرج مسجد بکنن. بگه اینو شرط بکنه که 10 سال حبس کردم، بعدش اختیارش با مسجد که در مسجد مصرف بشه. حالا مسجد ساختن دارن میسازن، میخوان چیزی بخرن، بعضی چیزا رو وقف کردنش بهتر گرفتاری درست میکنه. نباید وقف کرد. مثلا همین با حبس کردن اینها هم مسجد متضرر نمیشه، هم به اون ثوابی که میخواید میرسید. این عیبی نداره. مسائلش رو یاد بگیرید راحت. شما هم بفهمید. صح. من وضو بگیره بلافاصله بعد از وضو انجام بده. نه دیگه، شما الان سجده صف بعد انجام بدی، سجده صف یادت رفت، شب موقع خواب یادت افتاد، وضو بگیر همونجا انجام بده. سجده صف و بعد بلافاصله بعد نماز انجام میدادی دیگه، یادت رفت، هر وقت یادت افتاد بعد انجامش بده. اصلش بعد از نمازه، ولی اگر هر وقت یادت افتاد بعد انجام بده. حالا این دوتا سوال هم که پرسیدن اینم جواب بدم. گفته که آیا در نماز جماعت روزانه که بین صف آقایان و خانم ها فقط یک پرده است، مثل اینجا، مثل امشب که نماز خوندیم، آیا جای سجده آقایان باید جلوتر از خانم ها باشد؟ نه، لازم نیست، همین در ردیف هم باشه اشکالی نداره. وقتی حائل بود، با بودن حائل دیگه لازم نیست خانم ها عقب تر از آقایان باشن. حائل هم لازم نیست پرده باشه، همین یه دونه از این صندلی ها حائله، یه حتی توری هم باشه میشه حائل، شیشه هم باشه میشه حائل، اون وریا رو میبینن، هیچ اشکالی نداره، یه چیز مختصری باشه میشه حائل. برای همین بعضی وقتا این آقایونی که تو بعضی جا نماز میخونن نرده داره، نرده هایی که مثلا به هم دیگه خیلی شب پیچیده شده مثل توری میمونه، آقایون با هم دارن نماز میخونن، این حائله، حکم حائل رو داره. باید مواظب باشن که یه وقت اتصالشون خراب نشه. خب پس بنابراین یه دونه پرده هم که باشه کفایت میکنه و مشکلی نیست. اگر در یک امتداد باشن درست است یا خیر؟ بله درست است. این سوال اول، شما بعد سوالتو بپرس، بذار من این سوال جواب بدم. سوال دوم، بعد از نمازهای واجب بعد از سلام تأکید کردن بر سجده مستحبی در مکیال المکارم، کتاب خوبیه، به سفارش حضرت حجت، و بعد از تسبیح حضرت زهرا و بعد تسبیح حضرت زهرا، یعنی سجده مستحبی برید بعد. ولی در بعضی از سفارش ها آمده که مثلا آیت الکرسی بخونید و ذکرهای دیگر بلا فاصله بعد از سلام نماز گفته شود. کدام یکی از موارد ذکر شده در اولویت هست؟ با تشکر. من یه وقتم اینجا عرض کردم خدمتون، ما مواردی از روایات رو داریم که در این روایات آمده بلا فاصله بعد از نماز سجده مستحبی برید، بلا فاصله بعد از نماز سه تا تکبیر بگید، بلا فاصله بعد از نماز فلان ذکر رو بگید، بلا فاصله بعد از نماز تسبیحات از زهرا رو بگید. این بلا فاصله منظورش اینه که بلا فاصله زمانی نیست، بعدیت زمانی نیست، بعدیت رتبیه. یعنی باید بعد از نماز این کار انجام بشه، حالا به سلیقه خودت، نه اینکه زمانش بلا فاصله بعد از گفتی الله اکبر تسبیح بگی دست ذکر بگی. بله توره بعد داره قبل از اینکه پاتو تکون بدی و اینا رو داره توره، ولی اینا میخواد به ما بفهمونه که یعنی هیئت نماز به هم نخوره، هنوز سر سجدت باشی، هنوز مشغول، هر کی بیاد بگه این مشغول نمازه، لذا فرق نمیکنه دیگه، اون بستگی داره که کدوم رو انجام بدی. میتونه آیت الکرسی بخونه که داره تو بعضی از این ذکرها که اول آیت الکرسی بگید، بعد تسبیحات رو بگید، بعد سه تا قل هو الله بگید، بعد یعنی سه تا صلوات بفرستید، بعد سه تا قل هو الله بگید، بعد و من یتق الله یجعل له مخرجا رو بگید تا آخر آیه سوم از سوره مالک طلاق، این سه تا رو انجام بدید که این یکی از اون اکسیرهای اعظم مرحوم ملا حسین قلی، مرحوم نخودکی، مرحوم حسن علی بود اسمشون، حسن علی نخودکی، امام رضوان خدا بر او بر هر دوشون اومده بود پیش آقای نخودکی، گفت بود به من یه چیزی یاد بده، اکسیر به من یاد بده، اکسیر که طلا رو مثل طلا کنم. آقای نخودکی به امام گفت بود یه چیزی بهت یاد میدم که از طلا کردن مس بالاتره، بعد اینو بهش یاد داده بود، همینی که الان بهتون گفتم. یعنی بعد از نماز شما آیت الکرسی میخونید، فقط آیه کرسی، نه تا هم فیها خالدون، فقط آیه کرسی رو، آیه کرسی خونده میشه، بعد تسبیحات رو میگید، بعد سه تا صلوات میفرستید، بعد سه تا قل هو الله میفرستید، بعد و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله و هو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شیء قدرا. تا اینجا، یعنی تا آیه سوم سوره مالکیه طلاق، تا اینجا هم سه مرتبه میگید، بعدم دیگه بقیه کاراتون رو میکنید دیگه، حالا هر چی. پس بنابراین این که بعدیت گفته شده، بعدیت بعدیت زمانی نیست، بعدیتش بعدیت رتبیه، یعنی بعد از نماز شما این کارا رو انجام بدید، نه اینکه بلا فاصله بعد از نماز، چون بلا فاصله بعد از نماز آدم یه کار بیشتر نمیتونه انجام بده، یا باید تسبیحات بگه، یا باید آیت الکرسی بخونه، یا سجده بره، یا سه تا تکبیر رو بگه، بعد تمام روایت گفته بلا فاصله بعد از نماز، خب معلوم میشه منظورش اینه که نماز هیئتش به هم نخوره و اون حالت هیبت و هیکل نماز رو داشته باشید، در اونجا این اعمال رو انجام بدید. این هم این مسئله دیگه. یه کسی سوال داشت، نمیدونم، باید ببینید که مسافت چقدر دیگه، اگر مسافتتون به مسافر میشید نمازش کن، از هشت که تا اینجا مسافر هم من حالا بعدم به ایشون بگید که از کدوم مسیر مسافر، از کدوم مسیر. بعضی چیزا رو حتی مرجع تقلیدتونم که فتوا میده برای شما حجت نیست ازش بپرسید، بعد خودتون بفهم. مثلا مرجع تقلیدتون گفته که ماهی که فلس نداره خوردنش حرامه، ماهی که فلس نداره، میری پیش مرجع تقلید میگه آجا ما ازون برون بخوریم، میگه من چه میدونم، اگه فلس داره بخور، اگه نداره نخور. اگر بگه بخورم حجیت نداره، خودت بعد ببینی که آیا فلس داره یا نداره. اصلا حرف مجتهد توی موضوعات به درد کسی نمیخوره، مگر حرف شما یه اطمینانی حاصل کنی بگید بالاخره حواسش بوده یه چیزی میگه. ولی توی این مسائل آدم بعد مربوط به اون فتواشو میده، دیگه تکلیفی راجع به کارهای ما نداره. ما خودمون باید از من بعضی وقتا آقا از اینجا تا تهران ما مسافریم یا نه، میگم من نمیدونم، میگم من ران تاکسی ام، خودت ببین کیلومتر بذار ببین چقدر میشه طبق قاعده، اگر بود هستی، اگر نیستی نیستی. میخواد میدونی میخوان در رن بندازن گناهشو گردن ما. آره جهنم رفتن واجب کفاییه، به اندازه کفایت که رفتن من به کفایی گردن بقیه ساقط. خب اینم یه مسئله دیگه، مسئله نبود من دیگه خیلی طول کشید، بفهمید شما بگید. نه پیغمبر اکرم اینجوری میخون، پیغمبر اکرم مکرر در مکرر دوتا رو پشت سر هم در زمان خوند که بگه اشکالی نداره. البته مستحب همین حالتی است که اهل سنت میخونن، خب اما اینم که خوندنش اشکالی نداره چون پیغمبر اکرم اینجوری میخوند، مشکلی نیست. یه سری از اعمال رو پیغمبر اکرم چون فعلش حجته، برای اینکه بعدها کسی ایراد نگیره یا مثلا چیزی نشه، کارا رو انجام داده و چون انجام داده دیگه تکلیف برای همه یکسانه. درسته که پیغمبر در 5 نوبت نماز میخوند، اما موارد فراوانی در زندگی شریفشون نمازها رو با هم خوندن، چون با هم خوندن پس دیگه مشکلی برای خوندن با هم نیست. بفهمید؟ خب خوبه، زیاد چیزی از دست نمیدی. صدای بیرون واسه چی؟ صدا گنگه؟ صدا گنگه. دوتا گنگ افتاده بودن به هم، دوتا گنگ. این به اون میگفت تو 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 هم گو گو گنگی، ممه مثل ممه من، ممه من هم گو گو گنگم ممه مثل تو تو تو. الان دوتا من گنگی، دوتا گنگی الان. آیا چی صداشو تیز کن، صداش زیر باشه بهتر از اینه که بم باشه. صدا بم که باشه یه پتی هم داره، یه ضربه هم داره. صدا گنگ اینا اذیت میشن. حالا شما بیا بشین پلو من گوش کن. خوب آجه مال پیریه، مال پیری، منم نمیشنوم. الان خوب شد، الان به نظرم الان خوب شد، بهتر شدم. خود منم میفهمم که صدا میزنه تو سر من بیشتر از شما میخوره، یعنی این صدا وقتی میپیچه تو سر من مقدمه باز شما بس تو سر خود من میخوره. بازم یه مقدار پت داره، بازم یه مقدار گنگی داره. زیر کنید صدا رو، زیر کنید خوب میشه. حالا اونو یه شب دیگه مفصل توضیح، الان بخوام شروع کنم طول میکشه. یه رو مسئله گفت. خیلی خب، یه صلوات بفرستید. الان بهتره، الان یه مقدار بهتر. اذان رو هم موقع نماز پخش کنم، مصلای نماز جمعه کرج اذان پخش نمیکنه. آخه چه وضعیه؟ من نشیدم، من تو خونه نشستم دیدم صدا اذان کی میاد را بیفتم. صدا اذان رو نشیدم، صدا اذان که من خونه من همینجاست نشنوم خب به درد نمیخوره. مصلا که نماز جمعه ولی نمنده ولی فقیه امام جماعتش باشه 2000 نمیارزه. باید مصلا نماز صدا اذان بیاد بیرون مردم بشنوم. گرفتاری داریم. خوادم که شهر مسلمان ها نیست دیگه، آدم تو شهر مسلمان ها موقع ازم باید بفهمه که زور شد، که شب شد. چه وضعی آخه؟ کار خوبه، میگه مریض داریم. یه بند خدا گفت این ازان صدا شده ما مریض داریم. گفتم میدونم مریض دارید، کسی که صدا ازان به گوشش میخوره حالش بده معلومه مریضه. خوب سه دقیقه صدای اذان رو میگه ما مریض داریم، بعد 24 ساعت تو همون کوچه مطربیه هیچ مریض ندارن. خب معلومه، خب مریضی دیگه صدای اذان حضرت. بله بعضی وقتا این صداها واقعا بده، از یه رو بونده به مغرب این صدای قرآن رو روشن میکنه، صدای بلند تو محله اعصاب افراد رو به هم ریز. نه اذان، فقط اذان، اذان اونم صدا ملایم. بعد چون پاسکاری بشه، شما فرض بکنید مساجد با هم دیگه تنظیم بکنن، این مسجد با اون مسجد، کلا یه دفعه کل شهر 3 دقیقه صدا اذان میاد قطع میشه. حالا گفتم سر چهارراه‌ها یه دستگاهی بذارن، این دستگاهی که هست ان شاءالله گوش بدن این کارو بکنن، لااقل ظهرها صدا اذان تو کرج پخش، حالا ببینیم انجام بدن یا نه. اینو خواستم من چند وقت پیش از آقایون که حتما برن تهیه کنن. خب یکی از مسائل مهم در زندگی فردی و اجتماعی، به خصوص اجتماعی، معاشرت با دیگرانه. دیدن هم بریم، با هم دیگه سلام علیک داشته باشیم، خونه هم بریم، معاشرت. ما دو مباحث رواییمون هم مفصل داریم، یک کتابی داریم تو کتاب حدیثیمون به نام کتاب الاشره. شما نگاه بکنید تو مثلا کافی کتاب الاشره، مثلا تو وسائل الشیعه کتاب الاشره، یعنی اون اشره یعنی زندگی که معاشرت کردن، مفصل اونجا گفته چطوری با افراد رابطه داشته باشی، که البته علمای اخلاق در نحوه و مقدار او با هم اختلاف دارن که ما آیا اصلا خوب مخالطه داشته باشیم با افراد، با هم دیگه رفت و آمد داشته باشیم، یا انزوا طلبی خوبه. بریم یه گوشه برای خودمون بگیم آقا چی کار به این کارا داریم، چون بحث معاشرت فراوانه که حالا مثلا صحبت کردن، غذا خوردن و مسائل پیرامونیش. اما من الان میخوام بحث با توجه به از ذاکر و فلغافلین، کسی که در بین غافلها، اونایی که زندگی معمولی دارن، اهل معصیت نیستن، اهل حرام نیستن، اما مشغول لهو لعب و بیهودگی هستند. حضرت فرمود شما در بین اونا اگر یاد خدا باشی مثل کسی هست که جنگ فرا کرده، در بین فراری های جنگ شما در حال جنگی. یعنی میخوام اینو بفهمیم که بالاخره ما با مردم معاشرت داشته باشیم یا بریم یک گوشه بشینیم مشغول کار خودمون باشیم، این مهمه. یه عده از روایات به شدت انزوا طلبی رو تقبیح کردن، گفتم به کار بدیه، مسلمان انزوا طلبی نمیکنه، نمیره یه گوشه بشینه. یه عده از روایات تشویق کردن، گفتن ول کنید مردم، برید بشینید، بگفت اصلا با جامعه ارتباط نداشته باشید، برید یه گوشه به اندازه ضرورت گوشتتو بخر بیا خونه و وسایلتو بگی برو. خب کدومش خوبه، انزوا طلبی یا گوشه چیز معاشرت داشتن و فعال بودن؟ من از روایات جنبندی کردم دو جورشو براتون میگم. حالا هم علمای بزرگوارمون این کارو کردن، هم ما خودمون یه بخششو این کارو کردیم که فواید و مضرات هر دو. میگیم انزوا طلبی خوبه، بخش اول انزوا طلبی خوبه، بریم اصلا کاری نداشته باشیم، با معاشرت نکنیم با مردم. دید بعضی اصلا با هیچ کی ارتباط ندارن، میگیم چند تا دوست داری، میگه دوست ندارم. با کی ارتباط داری؟ ارتباطی نداره اصلا. میگیم چرا خوبه؟ حالا ادله، چون میگه فراغتی میشه که انسان عبادت کنه، راحت مشغول بندگی خدا باشیم، در امور مهم دنیا و آخرتمون تفکر کنیم، همنشینی با مردم توفیق این امور رو از آدم میگیره. ای بابا بشینی حرف بزنی راجع به موضوعات مختلف، ثمره‌ای هم نداره. این یک. انزوا طلبی باعث میشه انسان از گناهان فراوانی نجات پیدا بکنه، غیبت نمیکنه دیگه. وقتی با کسی معاشرت نداشتی دیگه غیبت نمیکنی، تهمت نمیزنی، دروغ نمیگی، ریا نمیکنی، چون بعضی وقتا انسان کارها رو جلو مردم انجام میده، جلو خودش به تنهایی انجام نمیده، ریا ازش گرفته میشه، دیگه اهل ریا نیست. اهل نفاق نیست. سکوت خودش بهترین حالتی که وجود داره. حرص به دنیا با معاشرت به وجود میاد. شما میری طرف این خونش اینجوریه، وضعیتش اینطوریه، میگی خب پس منم اونجوری باشم، حریص میشی، به دنیا زده میشی. خود رسول خدا اون کمالاتی که براش به وجود اومد با انزوا به وجود اومد. رفت غار، مدت ها تو غار 40 روز اونجا بیتوته میکرد، اون حالات براش پیش اومد. پس اینم یه فضیلتش. یکی دیگه فضیلت انزوا این است که شما از اختلافات رها میشید، چون معمولا اجتماعات دچار تعصبن، این گروه با اون گروه یه تعصباتی دارن، خصومت میکنن نسبت به هم دیگه، دعوا و داد و بیداد. و شما وقتی انزوا داشته باشید از این دعواها در امانی. یه بخش دیگه‌اش انسان مورد حسادت دیگران قرار نمیگیره. خدا به شما نعمتهایی داده، وقتی با مردم معاشرت داشته باشی این نعمتات دیده میشه، مورد حسد دیگران واقع میشی، میگن اینجوری بود، چرا شروع کردن توطئه کردن بر علیهت. از شر دشمنی ها در امان میمونی وقتی انزوا داشته باشی، چون اونجوری هر لحظه هر کسی میخواد یه آسیبی به این شخص بزنه، اون منزلتی که داره منزلتش از بین ببره. فضیلت دیگرش اینه که شما وقتی منزوی باشی کسی هم ازت توقع نداره، توقع کاری ازت نداره. میگن آقا چرا توش فلان شرکت در تشییع جنازه اهل ایمان نکردی؟ میگن بابا هیچ وقت نمیاد. چرا فلان جا مریض رو عیادت نکردی؟ میگه بابا هیچ وقت به هیچ مریض رو عیادت نمیکنه، اصلا اون با کسی کاری نداره، تو خونه شونه، عروسی نمیره، عزا نمیره، وقتش رو هدر نمیده به قول معروف، کسی هم توقع نمیکنه. اینا راجب فواید انزوا طلبی. حالا اینا تو روایت اینا هم بوده، علما هم گفتن. فواید معاشرت چی؟ نه حالا از اون بگیم نه باید رفت آمد داشت، این چقدر فایده داره؟ اصلا بدون معاشرت انسان نیازهای مادیشو نمیتونه به نتیجه برسه، هیچ نیازهای آخرتیش هم به نتیجه نمیرسه. یعنی اگه کسی میخواد آخرتش هم درست بکنه احتیاج به معاشرت داره. حالا بعضیشو بگیم متوجه میشه. لذا معاشرت خوبه. چرا؟ چون آموختن، آموزش دادن، تربیت کردن، تعلیم دیگران با معاشرت حاصل میشه. نمیشه که شما نخونده ملا بشی که بعد بری پیش یک کسی توی جلسه بشینی درس بخونی یاد بگیری، که خود همین کار رو گفتن عبادت، رفتن و یاد گرفتن عبادت. الان جلسه که شما نشستید عبادت جز عمرتون هم حاصل نمیشه، حساب نمیشه. خود یاد گرفتن از عبادت واجبه، احکام دین، علوم مختلف رو یاد گرفتن. این شخص اگر معاشرت نداشته باشه خسارت میبینه. تهذیب نفس، خودسازی با رعایت حلال حرام و حدود شرعی و اینها به دست میاد. حدود شرعی رو کجا باید یاد بگیره؟ باید معاشرت داشته باشه، رفت آمد داشته باشه تا بفهمه. این یک. دوم، تجارت و تعامل با دیگران، بهرمندی های مادی که به دست میاد، پول میخواد برای زندگیش، این باید اهل تجارت باشه، کاسبی میخواد، معاشرت میخواد. مسائل مورد نیازش با رفت و آمد و تجارت و اینا حل میشه. اونس گرفتن و رفاقت با دیگران که شر دستور داده، خدا مطلوب دانسته، گفته شما به دیدن دوستانتون برید، اگر لباس خوب بپوشی، موهاتو شانه کنی، عطر بزنی، لباس مرتب، برای هر یک قدمی که به دیدن دوستت میری 10 گناه ازت حذف میشه، 10 حسنه برات نوشته میشه، 10 درجه به درجات در قیامت اضافه میشه. برای خدا البته، نه که بری اونجا لهو لعب بکنی، برای رفتن دیدن یکی از مؤمنین، دوست مؤمنتو میخوای بری فقط ببینی حال احوال بکنی ازش. خود این کار ثواب داره، هر قدمش 10 تا ثواب داره، 30 تا ثواب داره. یعنی 10 تا گناه هست میشه، 10 تا حسنه نوشته میشه، 10 درجه به درجاتت اضافه میشه. حالا روایتش متعدده، بعضی یه دونه گفته، بعضی 10 تا گفته. خب پس خود اینم یه کاریه دیگه. خدا مطلوب دانسته اونس، اونسی که وقت انسان هدر نمیره. یه وقت میری پلو یه دوستی میشینی 3 ساعت نشستی کلا عمرت هدر رفته. نه، اونسی که وقت هدر نمیره. استعدادهای مادی و معنوی انسان با اون اونس رشد پیدا میکنه، فهمیده میشه، معلوم میشه، خب با معاشرت به دست میاد. رفاقت ها نقش مهمی در زندگی انسان دارن، در سعادت و شقاوت انسان رفاقت نقش داره. من تو بحث رفاقت اینو مفصل گفتم، خیلی از افراد به کمالات بالا که رسیدن واسه رفیقشون بوده، به ذلیل شدن، به خاک سیاه نشستن به خاطر رفیقشون بوده. حبیب ابن مظاهر مسلم ابن اوسجر گفت بیا بریم با هم دیگه یه جایی ببرمت. بردش کجا؟ اسمش تا قیامت دو زیارت نامه هست، همه میگن رفاقت ها. اینو من مفصل قبلا چون راجع به رفاقت ها عرض کردم که چجوری رفیق انسان سعادت مند میکنه و چجوری آدم رو ذلیل میکنه، مفصل عرض کردیم. خدا تعالی تو قرآن هم داره که بعضی دهن دست دو تا دستشون رو میکنن تو مچ تو دهنشون که چرا با فلانی رفیق شدن. روایاتش فراوان بوده، خوندم. همنشینی با چه افرادی؟ با بخیل همنشین نشو، نمیدونم با لعیم همنشین نشو، با حسود همنشین نشو، با نه، همشون برای آدم گرفتاری درست بود. خب پس رفاقت ها مهمه. ثواب بردن با معاشرت با دیگران به دست میاد. همین تشییع جنازه، عیادت مریض، دید و بازدید، شریک غم و شادی دیگران بودن، اینها همش اجر و پاداش داره که اینها با معاشرت به دست میاد. ادخال سرور فی قلب مؤمن، چقدر یه باب داریم تو کتاب روایی ما که خوشحال کردن مؤمن، ادخال سرور یعنی داخل کردن شادی در دل مؤمن. خب یعنی باید معاشرت داشته باشی که تا بخونی باش شادش بکنی. حالا خود این ادخال سرور به چه معناست، خود اون بحث خودش رو داره. همه ثواب داره و همه اینها با مخالطه و معاشرت و ارتباط داشتن اینها به دست میاد. گاهی انزوا و گوشه‌نشینی باعث کبر و نخوت و خودپسندی شخص میشه. نه که میره یه گوشه میشینه مشغول عبادت میشه میگه این منم طاووس علیین شدم، یعنی اینقدر دیگه خودش خود بزرگ میشه. این با معاشرت و اینها میاد پایین، خودشو بالاتر از دیگران ندیدن، خودشو هم سطح دیگران دیدن. تو روایت دارد شما با هر کسی که معاشرت میکنی از سه حال خارج نیست، یا همسنته، یا بزرگتر، یا کوچیکتره. اگر همسنت بود که بگو خب مثل همین ما داریم در مسیر بندگی خدا قدم بر می‌داریم و می‌خوایم با هم دیگه به یه مقصدی برسیم. اگر بزرگتر از تو بود بگو ماشاءالله این آدم از من بزرگتره، بعد احترامش بکنم، او عبادتش از من بیشتره. اگر کوچکتر از ما بود بگو باید این تکریمش بکنم چون گناهاش از من کمتره. مساوی بود بگو من چه میدونم این چجوری میشه توبه میکنه، گناه کرده نکرده، بازم از خودت بهتر بدونش. لذا بعض وقتا این انزوا طلبی طرف رو متکبر میکنه. پس بعد اهل مخالطه بود. تجربه و مهارت ها با همنشینی و همراهی با مردم به دست میاد. نمیتونه آدم تو خونه بره بشینه مثلا لوله کشی یاد بگیره، برقاری یاد بگیره، اینم زندگی مهارتی به دست بیاره. اینا رو بعد با مردم ارتباط داشته باشه، یاد بگیره، بره بیاد. پس چیکار کنیم؟ بالاخره انزوا طلب شیم یا گوشه‌گیر شیم یا مخالطه داشته باشیم؟ همه اینا میفهمیم که هیچ کدومشون رو ما به طور مطلق نمیتونیم نفی کنیم، نمیتونیم ثابت بکنیم، نمیتونیم بگیم آقا شما انزوا طلب باش، نمیتونیم بگیم شما دائم برو با مردم بشینیم. اون چیزی که ما روایات به دست میاریم اعتداله. شما باید اهل معاشرت باشی، جایی که میبینی این معاشرتت داره تو رو به خطا میندازه، به گرفتاری و گمراهی میکشونتت، بعد ازش فاصله بگیری، انزوا بکن. زیاده روی در هر کاری ضرر داره. گوشه گیری که باعث بشه تکالیف اجتماعی ترک بشه قطعا ضرر داره. شما باید امر به معروف بکنی با گوشه گیری نمی کنی، باید نهی از منکر بکنی با گوشه گیری نمی کنی. اون چیزی رو که خدای تعالی برای انسان در نظر گرفته، برای کمال انسان مفیده و لازمه، اونا رو باید انسان انجام بده. نظام عالم نظام احسنه، یعنی بهترین حالتی که میتونسته وجود داشته باشه همین حالتی که هست. هر چیزی رو خدای تعالی در جای خودش مطلوب قرار داده، همه چی. این انسان که بعد ایستاده را بره با اون حیوانی که بعد رو چهار دست و پا را بره، این بهترین حالتشونه. بهتر از این حالت نمیتونیم تصور بکنیم و وجود نداره. این کراتی که در آسمان هست، این دریاهایی که وجود داره، این جنگل‌ها و باغات و نمیدونم دشت و دمن و اینایی که وجود داره، همه حالاتی که الان در عالم وجود داره بهترین حالت عالمه. نظام نظام احسنه، نه نظام حسن، احسنه. خب این نظام احسن یعنی هر چیزی تو جای خودش. انسان باید از همه نعمتهایی که خدا داده استفاده کنه و با اختیار خودش، که اون هم باز نعمت خداست، نعمتها رو به نقمت تبدیل نکنه. اگر میبینیم یه جایی گرفتاری پیش اومده، میگه آه نظام احسنه، پس چرا اینجا اینقدر کشت و کشتار است؟ اونجا چرا اینطوری شد؟ اونجا چرا آب نیست؟ اونجا چرا نون نیست؟ ما با دست خودمون این گرفتاری رو درست کردیم، خدا که نکرده. یه وقت همین معاویه علیه من الرحمن ما یستحقه، او میگفت به این که، یا بعضی از بنی امیه میگفتن المال و مال الله، این بیت المال الان که در اختیار ماست خدا خواسته، خدا خواسته، هر جو دلش میخواست تصرف میکرد. بعد مثل ابوذر و بعضی افراد با میسادن جلوش میگفتن این مال المال و مال الله، ولی این مال بیت و مال اللهه، این بیت و مال اللهه، تو داری شیطنت میکنی. یعنی خدای تعالی این مال رو برای همه افراد تقسیم کرده درست، تو داری درش تصرف میکنی که به یه عده برسه به یه عده نرسه، تو مشکل درست کردی براش. لذاست که گفت گناه، خدای تعالی هر سال، خدای تعالی هر سال چیکار میکنه؟ باران رو برای امت اسلامی همه جا میفرست، مفصل همه جا میفرست، به تعداد نیازی که اون سال آب نیاز دارن. اما بر اثر گناه، بر اثر تخلف، بر اثر اشتباه، خدای تعالی میگه اینجا گناه کردن، دستور میده به ابرها برن تو بیابون ببارن. یه وقت من اینو تو نماز جمعه گفتم، 2300,000 تا فوش بهم دادن، 2300,000 تا که جواب. اتفاقا اون روزم برف میومد، اون روزم داشت برف میومد، داشتم یه مسئله دیگه میگفتم، آقا کجا داره زندگی میکنه؟ تو کرج که داره برف میاد. داشتم یه قاعده الهی رو میگفتم. خب بیت و مال الله، ما الان مثلا الان همین نظام عالم، الان همینجا رو ببینید، خدای تعالی میگه در قرآن که و اعتصموا بحبل الله جمیعا، اهل ایمان با هم دیگه دست به ریسمان الهی وحدت داشته باشید، با هم دیگه یک کاسه در مسیر دستور اسلام قدم بردارید، با هم وحدت داشته باشید. الان انگلیس، فرانسه، آلمان، تمام این کشورهایی که دین ندارن، دین یعنی حالا دین به معنای اسلام منظورمه، مسلمان نیستن، برای دفاع از مسلمان ها اومدن تو خیابون. میبینید دیگه هر روز انگلیس، ببینید چه تظاهراتی را میندازه، بعضی پوله رو نمیم دیدید یا نه، چه جمعی. بعد از این کشور اسلامی نفس در نمیاد، مسلمانی بابا مسلمانیم. خب دیگه الان دیگه بحث در این که من الان مثلا تو مباحث اختلافی بیایم بحث بکنیم که آه نه ما نمازمونو بعد مغرب عشامونو با هم دیگه بخونیم یا جدا جدا بخونیم، زورعصرمونو با هم دیگه بخونیم یا جدا جدا بخونیم، بعد ببین بحث بکنیم که اون بگه نه تو اینجوری بودی تو اینجوری، بریم اون ور جوب این بیاد این ور جوب، تا صد با هم دعوا کنیم. آخه این چه حرفیه؟ عرض کردم من پیغمبر اکرم نماز رو تو 5 وقت میخوند، دعوا نداریم که، مشکلی نیست. وقت اونجا چی شد؟ نتیجهش این شده که کشور، وقت کشور اسلامی جنس میفروشه به اسرائیل، همون جنسش رو قطع کنه، خرید و فروشش رو قطع بکنه. کشور اسلامی دو تا قبله ما داریم، یک بیت المقدس قبله دوم و مکه قبله اول که حضرت ابراهیم علیه السلام بنا گذاشت. این دو تا قبله باید در مسیر ولایت الهی باشند. حضرت ابراهیم علیه السلام بنیانگذار قبله اول، یعنی ترمیم کننده، چون پیغمبر اکرم حضرت آدم علیه السلام قبله خانه خدا رو بنا گذاشت دیگه، بعد حضرت ابراهیم رو باز بنا کرد. این قبله اول دست حضرت ابراهیم، قبله دوم دست پیغمبر اکرم بیت المقدس. لذا حضرت شروع کردن حرکت کردن به سمت بیت المقدس، یعنی دیگه بعد از اینکه قلاع یهود رو گرفتند و قلعه های یهودی ها رو قلقم کردند و آخریش خیبر بود و داشتن آماده می شدن که به سمت بیت المقدس برن، سم دادن حضرت رو کشتن. دیگه نشد به سمت بیت المقدس برن که آزاد بشه. و الا این دوتا قبله خدای تعالی اراده کرده که ولایت الهی از اونجا تحت تصرف ولایت الهی باشه. دشمن هم تلاش میکنه تحت ولایت شیطان باشه. یهود این کار تلاش میکنه دیگه، بیت المقدس رو بگیره، مکه مدینه رو هم بگیره که الان تقریبا اسیر دیگه دین تحت ید اشرار. خب تا زمان حضرت حجت سلام الله علیه که اونجا بیاد، باز این دوتا قبله آزاد میشه. الان هم در تلاش آزادیش هست. حالا غرض این که میخواستم چی بگم، رسیدیم به جا. اینا نعمتهای الهیه. نعمتها رو اگر ما خودمون با دست خودمون تبدیل به نقمت میکنیم، از بین میبریمش. روز خب معاشرت با دیگران هم نعمت خداست، باید قدر بدانیم و ارتباط داشته باشیم. گوشه‌گیری و عدم معاشرت این نعمته، اگر نتونیم اون وظایفمون رو درست انجام بدیم. ببینید خدای تعالی در قرآن چه فرمود، آیه 103 سوره مالک آل عمران: واذكروا نعمت الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. خدای تعالی برادری، معاشرت، ارتباط داشتن، رفت آمد داشتن رو میگه فاصبحتم بنعمته، نعمت میدونه، نعمت خود معاشرت رو نعمت میدونه. البته معاشرت با همه انسان ها قطعا مفید نیست، اینو عرض کردم. در بعضی از موارد مضر، انزوا گزینی از کسی که انسان رو دعوت به گناه میکنه لازمه، باید انسان فاصله بگیره. معاشرت با افرادی که انسان رو به یاد خدا میاندازن لازمه، باید انسان با اونا ارتباط داشته. این روایت رو بخونم تمام. با کی معاشرت داشته باشیم؟ با کی ارتباط داشته باشیم؟ رسول خدا فرمودن. البته ببینید ما روایات عجیبی داریم، مثلا یه روایت بخونم بعد این روایت رو بخونم. فرمود بنگرید با چه کسی هم سخن میشوید، زیرا هر کس که مرگش فرا رسد. خیلی روایت عجیبیه. با کی رفیقی؟ با کی هم کلامی؟ موقع مرگت معلوم میشه. زیرا هر کس که مرگش فرا رسد در پیشگاه خداوند یارانش را در برابر خودش مجسم میبیند. اگر از نیکان باشند او نیز در زمره نیکان قرار میگیرد، و اگر از بدان باشند او نیز در زمره بدان قرار میگیرد. یعنی دوست بد انسان رو بد میکنه، دوست خوب انسان رو خوب میکنه. میگه این دوستاش همه خوب بودن، اینم با اینا بره داخل. این دوستاش بد بودن، اینم با همه بره داخل. خب حالا روایت رو ببینید، این روایت آخر از رسول خداست. من ذکرکم بالله رو گفت با کی رفیق بشیم، با کی دوست بشیم، با کی ارتباط داشته باشیم. اونجا که بعد ارتباط داشته. یه بخشش ضروریه، عرض کردم، بازار و کسبه و تجارت و اینجور چیزا. نه، میخواییم رفاقت کنیم. حالا ما تو جلسات آینده میرسیم به اینجا که این معاشرته. حالا چون حضرت با معاشرت شروع کرد، یه بخش از معاشرت، یه بخش از معاشرت هم کلام شدنه. با کی هم کلام بشیم؟ با کی هم صحبت بشیم؟ جلسه آینده زنده بودم انشالله براتون میگم. با کی هم غذا بشیم؟ چون معاشرت بعدش آدم با هم دیگه رفیق میشه، دعوت میکنه خونش، اون میره خونشون. با کی هم غذا بشیم؟ تو معاشرت اینا مهمه. اینا رو امر رسول خدا به ابوذر تذکر داده. با کی هم غذا بشیم؟ اینجا فعلا میگه با کی هم کلام بشیم؟ با کی دوست بشی؟ معاشرت داشته. میگه من ذکرکم بالله رؤیات. وقتی به دیدار شما رو یاد خدا میاد. بعضی وقت آدم به نگاه به یک کسی میکنه یاد مواد مخدر میفته. یاد مواد مخدر میفته. دیگه گفتم که دیگه خشن ملموس باشه دیگه براتون. به یک کسی نگاه میکنه یاد دزدی میفته. به یک کسی نگاه میکنه یاد فحشا میفته. خب با او دوست بشین؟ نه، میگه من ذکرکم بالله رؤیتو. نگاهش میکنی یاد خدا بیفت. شما یه بحثت رو که نگاه میکردی یاد خدا بیفت. بعضی از اولیاء خدا، بعضی از علماء دین رو شما وقتی نگاه میکنید یاد خدا میفتید، میتونید باهاش دوست بشید. و زادکم فی علمکم منطقه. با کسی دوست بشو وقتی که نشستی بلوش بلند شدی یه چیزی یاد بگیری، علمت زیاد بشه. علمت را، نه که مثلا شرارتت زیاد بشه، مثلا کار بدت فنی تر بشه، نه. یعنی پیش با کتاب، یعنی یکی از دوستای خوب آدم کتابه. آدم پلوش میشینه علمش زیاد میشه. قرآنه، قرآن یکی از این دوستای خوبه. انسان باش بشینه بلند بشه علمش زیاد میشه. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. بالاخره اینا خوبه دیگه، با بعضی از دوستانی که آدم داره. و ذکرکم بالاخره عملو. وقتی داره کار میکنه، رفتار میکنه، این رفتارش عمل شما رو یاد قیامت بندازه، یاد دنیا نندازه. پلو بعضیت که میشینی از اول تا آخرش راجب مثلا مسائل مادی و دنیایی و اینا سوال، یه بخشش لازمه، یه بخشش در زندگی معاشرت اونا لازمه بالاخره سوال. نه، دائم از اون اول تا آخر همه حواسش مثلا به یه چیزای مادیه. بعضی اینجوری هم عرض بکنم، بعضی یه قسمتش مشکلی نیست، اون که میفته تو افراد اونجا دیگه مشکل داره. ذکرکم بالآخره عملو. عملش نگاه میکنه ببینی این اگر هم داره فلان کار رو میکنه، برای خدا داره میکنه، به خاطر آخره میخواد پاسخ بده. یه بند خدایی گفتش به این که حالا اینجوری میگم، بهش گفتم آقا ماشینی که داری به دردت نمیخوره، چرا ماشینت عوض نمیکنی؟ گفت به این که من الان با همین نیازم برطرف میشه، من برای تغییر ماشینم هم باید ببینم که تکلیفم چیه، باید تکلیفم الان تعویض این ماشین هست یا نیست. و یه عملش عمل آخرت گره، داره از مادیات استفاده میکنه، داره دنیا رو استفاده میکنه، داره مسئله دنیایی رو استفاده میکنه. دنیا رو باید استفاده کرد. این که بگه دنیا دنیاست، نه بیخود، دنیا درخت و آسایش و نمیدونم ماه و ستاره و باغ و جنگل، اینا رو همه رو نعمت خداست، اینا که دنیا نیست. دنیا وابستگیه، والله اینا دنیا نیست، دنیا اینا نعمت خداست. نعمت خدا رو که نمیشه بگیم دنیاست که. خدا پس واسه چی خلق کرد دریا رو؟ واسه چی خلق کرد کوه؟ واسه چی خلق کرد خوراکی‌ها رو؟ واسه چی خلق کرد؟ برای استفاده دیگه. ولی وابسته شدن، یه وقت ببینید جونش میگیری. آره، وابسته بودن، وابسته، وابستگی دنیاست، والله بقیش دنیا نیست. خب اینم این نکته. تا بعد کلام بعدی حضرت ابوذر رو که راجب نشستن و جلیس و رفیقه، که چجوری با این رفیق مجالست صحبتی داشته باشیم، با کی صحبت بکنیم، با کی بشینیم، با کی بلنشیم. خدا تعالی دل ما رو ظرف معارفش قرار بده، توفیق عمل به همه ما عنایت بکنه. مقدمه مدح برادرمون آقای قلندری صلواتی خواهد.